بسم الله الرحمن الرحیم. هشتمین عنوان از عواملی که موجب تعدیه حکم و سرایت حکم می شود مقاصد شریعت. درسته، منم که حالا دقت مراجعه کردم، همین هشتمین عامله که دیروز اشاره کردم. دیروز حالا هم تعریف را متعرض شدیم، هم برخی از نکات را عرض کردیم که ملاحظه کردید، و ادامه اون بحث را با پرداختن به چند محور دیگر خواهیم داشت. قبل از اون تأکید بکنم به اون نکته‌ای که در مورد ارتباط این بحث با نظریه اشعری و عدلیه ذکر کردیم. ما بر اون تأکید داریم، گرچه بعضی آقایون جور دیگری اینجا گفتن، و خب حالا از اینا میگذاریم. عرض شد که بله، تأکید میکنم باز هم تکرارن بر این که این مقاصد شریعت مبتنی بر نظریه عدلیه نیست، بلکه حتی نظریه اشعری هم و اشاعره هم معنا داره. این چیزی بود که دیروز گفتیم، ولی بعضی دیدم در این مقالات اونها اینا قبول ندارن و اون حرف درست نیست. یه نکته دیگری که در تعریف مقاصد آمده بود، ادامه همون نکات ذیل تعریف، این است که گفتیم که مقاصد شریعت عبارت است از اون اهدافی که از تشریع مجموعه ای از احکام استفاده میشه، و اما اون هدفی که از یک حکم دنبال میشه، این را مقاصد شریعت نمیگن. این را میگن علت و حکمت حکم، میره تو علل الشرایع و حکمت‌های احکام. اون جایی تعبیر مقاصد می‌شود که مجموعی از احکام الهام کننده یک هدف و یک مقصد باشه، که مرحوم شهید صدرم به نحوی اون همین را در اون نظام سازی مد نظر داره، که البته جدا بعد بحث خواهیم کرد. عرض شود که این خیلی مطلب جا افتاده است، این نکته که دیروز در تعریف اشاره شد که آقا مقاصد شریعت اصطلاحاً جایی است که مجموعه ای از احکام ذیل و در ظل یک هدف و مقصدی قرار بگیرن. بگیم این مجموعی از احکام مقصدش مثلا حفظ جان مردمه یا حفظ آبروی مردمه، از این مقاصد عامه‌ای که از مجموعی از احکام استفاده میشه. و اما اونجایی که یک فلسفه خاصی برای یک حکم خاصی بیان میکنند، اون دیگه ربطی مقاصد شریعت نداره. این خیلی حرف جا افتاده است، همه اینو گفتن، از منابع اصلی که عامه دارن جاها نقل شده، جاهای دیگه هم توی مقالات نقل شده، تا اونچه که در کتاب الفائق و امثال اینها اومده، تقریبا رو این اختلافی نیست. همه میگن مقاصد اونجایی است که مجموعه باشه که معطوف به یک هدفی است. و اما اگر یک حکم لا تشرب الخمر انه مسکر، این علت حکمته و دیگه مقصد و مقاصد تعبیر نمیشه. منتها عرض شود که سؤالی که اینجا وجود دارد این است که در مواردی واقعا یک حکم در صورتی که تعلیلی داره که یک تعمیم مناسبی را به وجود میاره، یا یک عنوانی داره که میتونه الهام دهنده یک مقصد و هدف کلان و کلی باشه، چرا اون رو ما مقاصد نگیریم؟ مثلا ممکنه که بگیم هیچ دلیلی نیست جز این که میگه لا تشرب الخمر لانه مسکر. از همین آدم میتونه پی ببره به این که حفظ عقل و صیانت از تفکر و تعقل این یکی از مقاصد شریعت. اگر هیچی دیگه هم نبود ممکن بود همینو استکشاف کنیم. یا میگه اوفو بالعقود حل الله البی، اینا یک حکمه ولی حکمهایی است که حاوی قاعده عامه است. اینا ممکنه مقصد رو نشون بدن و کاشف از مقاصد شریعت بشوند. بنابراین عرض ما و تعلیقه ما بر این سخن این است که احکام منفرد و تک علا قسمینن، بعضی یک احکام خاصی است که کاملا مسئله فقهی است، اما بعضی احکام عامه است که در حد قاعده فقهی است، حالا یا در خود دلیل و مفاد بدون اینکه تعلیل باشه مثل اوفو بالعقود یا حل الله البیع، یا این که نه به شکل تعلیلی لا تشرب الخمر لانه مسکر. اینا میتواند منشأ کشف مقاصد باشه و از این نظره که به نظرم اطلاق این سخن که مقاصد در جایی است که مجموعه ای از احکام باشه و اما اگر یک حکم یک تعلیل است در یک حکم، این دیگه مقاصد نیست، این همون حکمت و حکمه. این شاید قابل خدشه باشه و در یه مواردی که قاعده عامه باشه یا تعلیل یک تعلیلی باشه که رفته روی عنوانی که میتونه با مقصد و یک هدف تناسب داشته باشه، ممکنه بگیم اینجا مقاصد صدق میکنه. این یک سوال و شبهه‌ای است که در این سخنی که همه بر اون وفاق دارند وجود داره. عرض شود که این تا اینجا بحث تعریف بود و بعضی نکاتی که در این تعریف بود. یک مطلب دیگری هم در مقدمه بعد از تعریف ذکر بکنیم و اون اینه که این بحث مقاصد شریعت میتونه به اشکال و انهای مختلف در فقه و اصول مورد توجه قرار بگیره، در شکلهای خیلی افراطی یا تفریطی و طیفی از رویکردها نسبت به مقاصد وجود داره. در برخی از نگاه‌ها و رویکرد نخست و اول نگاه‌هایی است که مقاصد شریعت را اصل می‌گیره و نصوص همه میاد در پرتوی مقاصد قرار می‌گیره. اینا رو بهش میگن فقه مقاصدی، فقه غایت‌گرا، فقهی که به اون فلسفه‌ها نگاه می‌کنه، به اون اهداف و مقاصد نگاه می‌کنه و نصوص را در چارچوب اون معنا میکنه یا حتی نصوص را به راحتی کنار میگذاره. این نگاه تند ناشی از همون رویکرد تأکید بر قیاس و مصالح و تشخیص های اعم از قطعی و ظنی است که در بخشی از رویکردهای فقه عامه وجود داره که با اون بعضی از رویکردهای روشن فکرانه عصر جدید هم انطباق داره. این یک نگاهه. این نگاه خودش طیف داره. تندترین طیفش اینه که کسی بگوید که همون عرض شود که گوهر و صدف دین را بهش بپردازه و بگه که گوهر دین همون مقاصدی است که پشت سر این احکامه. اون مقاصد را باید اصل دانست و این احکام و آداب و چیزهایی که در نصوص آمده به عنوان یک صدف‌ها و پوسته‌های روی این تلقی کرد و اصل اونه و نظام فقه میشه یک فقه سیال منعطفی که مطابق همین زنون متحول در عمود زمان تغییرم پیدا میکنه. این نگاه خیلی تند افراطی است که بعضی از این گرایش های فقهی گذشته به این تمایل داشتن و در دوره معاصر هم بعضی از نهله های روشن فکری فقهشون در واقع همین فقه مقاصدیه. در این روی کرده اول البته طیف وجود داره، ولی سرجمعش و وجه مشترکش اینه که به این مقاصد ولو ظنیات باشه اصالت میده و اون نصوص و پوس و احکام تشریع شده در نصوص بیشتر نگاهش نگاه متغیر و متحوله و بر اساس مقاصد اینا رو میپذیره یا کنار میگذاره. و در این روی کرد مقاصد البته اهم از اون مقاصد قطعی واضح و مقاصد ظنیه است. این همون روی کرد قیاس دیگه. حالا قیاس یک گوشه ای از مسئله رو میگفت که مقایسه میکرد، اینجا نه، خود عام‌تره، میگه ما مقصد رو میبینیم، اون هدف و فلسفه حکم رو میبینیم، اون شاغله، اون معیاره، با اون ما همه چیز رو متر میکنیم و کم و زیاد میکنیم آنچه که در نصوص آمده. اون وقت اینجا اون مقاصد میشه اصل، هم احکام را تعمیم میده اونجایی که با این فلسفه های ظنی سازگاره، هم احکام را تضییق میکنه اونجایی که مقاصد با این تضییق سازگاره، و هم در مواردی اصلا احکام که موجوده در نصوصه را به کناری میگذاره. میگه اون مقصد اصل این الان تو این زمان این با اون مقصد سازگار نیست، ولذا ارث مثلا نصفه یا در در دیات اونطوره، اینا رو میگه با اون مقاصدی که من میفهمم جور نیست، میذاردش کنار. این یک روی کرده است که دارای طیفه و خصوصیتش هم اینه که به فلسفه های احکام ولو با یک برداشت های ظنی و گمانی تکیه میکنه، اعتماد میکنه و با همین تصرف میکنه در نصوص، تصرفی که از کنار گذاشتن نص شروع میشه تا تعمیم و تضییق و امثال اینها. این روی کرده که فقه مقاصدی، فقه غایتگرا و امثال اینها ازش تعبیر میشه و در دوره معاصر هم نهله هایی از این روشن فکری دینی به همین سمت تمایل دارن. بازم تأکید میکنم این روی کرد طیف داره. مثلا یکی از تفاوت هایی که موجب پیدایش طیف هایی در همین روی کرده اول شده، تفاوت مثلا عبادات و معاملاته. بعضی میگن که در عبادات نه، ما تقیدمون به نصوص و اصالت الموضوعی خیلی قویه، اما در معاملات نه، فرق میکنه، چون چیزای عرفی است. این فقه مقاصدیه، فقه عرفگراست، فقه نمیدونم غایتگرا و از این قبیل نامها داره و نامیده میشه و دارای طیف از همونطور که عرض کردم، و خصوصیتش هم اینه که به فلسفه های در حد همون زنون توجه میکنه. در نقطه مقابل این نگاه، نگاه هاییست که به مقاصد و فلسفه ها و علل اصلا توجه نداره و یک نسگرایی تند بر نگاه فقهی حاکمه، که بیشتر حالا در گروه هایی از اخباری ها یا مواردی و نهله هایی از این قبیل پیدا میشه که در حقیقت حالا مقاصد و امثال اینها را خیلی بهش اهمیت نمیده در ارزیابی های فقهی و در تعمیم و تضییق و تصرفات در نصوص و خیلی بر اصالت نص و استظهارات نص تاکید میکنه و از بله
قرآن بسندگی.
حالا قرآن نص بسندگی، چون اینجا روایات هم هست، بیشترم روایاته. اون بحث قرآن و سنت باز یک بحث دیگری است. البته این هست که اونایی که مقاصدی هستن به اون چی که در قرآن اشاره شده خیلی توجه دارن، یعنی مقاصدی که تو قرآن گفته شده این جای قاعده کلی خیلی اهمیت داره. به هر حال اینم رویکرد دومه در این سمت قصه است. و رویکردهای میانه ای که رویکرد سومه، اون رویکردهای میانه که دارای طیف هم هست، رویکردهایی است که مقاصد را در جایی که قطعی باشه یا اطمینانی باشه یا حتی ظنیه مثلا قوی همراه با یک قرائن و شواهد باشه میپذیره و در غیر اونم اون رو نمیپذیره. و این روی کرده میانه در واقع مقاصد شبیه اونیست که تو مذاق گفتیم، ارتکاز گفتیم. میگه اگر جایی شما این مقصد را به گونه ای مطمئن شدی که حاکم بر حکمه، میتواند شاغلی بشه و حکم را تحدید بکنه یا تعمیم بده و دائره اون حکمی که در نص وارد شده با این مقاصد میشود کم و زیادش کرد، ولی با احتیاط اینکه با اطمینان و قطع و امثال اینها باشه. شبیه اونی که در باب قیاس و فهوا میگفتیم، در قیاس و تنقیه منات میگفتیم. این هم یک مطلب که به هر حال طیف در اینجا وجود داره. حالا ما با یه برش کلی سه قسمش کردیم، ولی واقعا ده ها نوع اینجا این میزان دخالت مقاصد و فلسفه ها رو میشود تصویر کرد و کیفیت دخالتش در تفسیر متون و استنباط احکام را تبیین کرد در یک طیف خیلی وسیع و گسترده ای. بله.
طیف سوم، پس سوم که حالا هنوم پذیرش فیل جمله مقاصد هست، اونم حالا بعضی از آقایی که فضای همین گفتمان اصولی شیعه بحث میکنن تو همین وقت میکنن که دوباره دو گرایش، یعنی که یک گرایش مثلا بعضی ها در مکتب خون که نسبت به این مسائل توجه خاص دارن، یعنی که این رو یک مثلا اصل پررنگ توی استنباطی میبینن و تحقیق میکنن. نقطه مقابلش بعضی ها کار مثلا تو مکتب نجف شاید بیشتر باشه، این که مثلا ولو در مقام تئوری و نظری یعنی کار نمیکنن احیانا این خیلی توجه
به بله بله این کاملا همینطوره. یعنی ما بسیاری از اصولیین اگر کنار هم بنشینن در کبرا و منطق بحث یک حرف دارن، میگن این مقاصد شریعت در جایی که حالت قطعی و اطمینانی داره این میتونه شاغل ارزیابی حکم و متن بشه، اما وقتی که به عرصه استنباط پا میگذارن تفاوت دارن، به لحاظ این که توجهاتشون به میزان توجهشون به کشف مقاصد و اعمال اونها کم و زیاده، یکی حساس‌تره یکی کمتر حساسه، و یا به دلایل دیگری. بله همینطوره. یعنی کبره خیلی وقت هاست که منم به ذهنم میومد که همینطوره که خیلی وقتها کبروی یک نظر دارن ولی در مقام تطبیق و اعمال تفاوت دارن. حالا اون تفاوت یا به خاطر اینه که توجهشون کم و زیاده یا به خاطر اینه که وصولشون به اون قطع و اطمینان تفاوت داره، یکی زود بیشتر اون قطع و اطمینان براش پیدا میشه یکی کمتر، یکی از این دو جهته، یا توجه و عدم توجه به ابعاد مقاصد و اهدافه، و یکی هم عرض شود که حالا تفاوتشون در این که قطع و اطمینان برای یکی زودتر پیدا میشه، برای یکی دیرتر پیدا میشه.
برخی از این آقای مفتوزلایی که این بحث میکنن اون اصطلاح فقه مقاصدگرا رو بیارن تو همین فضای اصولی خودمون، یعنی تقسیم میکنن همون اصولی هایی که جریان فقاهتی که به این مقاصد توجه بیشتری داره اون که مقاصدگرا
بله
باره منفیش کنده و در
میارن. بله دیگه، بله همینطوره. بله این هم حالا یه بحث که مقوله مقاصد اینه. حالا وقتی بخواد سهولت بحث رو کسی از اون انکار بشکنه و بیرون بیاره، آدم میگه مقاصد شما مثلا امور حسبیه، در امور حسبیه شما میگید مالا یرد شاره به ترکه، در حالی که دلیل خاصی هم اونجوری نداریم، ولی بدون این که اصلا به چیزی مراجعه بشه میگیم این لا یرد شاره به ترکه، امور حسبیه اینطوره دیگه. یا همونی که به عنوان مذاق شرع میگفتیم، مذاق شرع هم با این مقاصد ارتباط داره، که مذاق شرع اینه که باید این رعایت کرد. اینا حالا چیزاییست که بعدم بحث خواهیم کرد و تا حدی بحث مقاصد رو روشن‌تر میکنه. حالا ایناشو بعد بحث میکنیم که حالا چقدر میشه بشه اعتماد کرد، بحث میکنیم. بسیار خوب، حالا این چند مطلب بود. بنابراین ما اینجا تعریف رو گفتیم و دو سه نکته در ذیل تعریف، بعد از تعریف هم این دو سه مطلبی رو که دیروز امروز عرض کردیم به عنوان محورهایی در بحث بود. یک محور در بحث هم انواع تأثیر مقاصد بر ادله و استنباط، نوع تأثیر مقاصدی را که کشف میکنیم بر علت، بر احکام و ادله است. این در الفائق در مطلب ثالث آمده. اینجا مطلب سوم گفته شده که الحاج الى مقاصد الشریعه فی الفقه، و توضیحی که داده شده اینه که مواد الحاج الى مقاصد الشریعه کثیرتون فی الفقه و فائدتها فی المقام تعدیت الحکم مورد الى آخر الا ان هناك مواد اخرى سنتناولها بالبحث عنها. در اینجا گفته شده که مقاصد شریعت چند تا کارکرد داره، من فقط سریع فهرستشو میگم بعد عرض خودم رو تقدیم میکنم. اونی که در الفائق آمده اینه گفته شده که یک فائده کشف مقصد اینه که میاد حکم رو تعدیه میده، حکم در خصوص مثلا مسکراته، ولی مقصد که صیانت از اون سلامت فکری و عقلی باشه میشه مقصد، حکم رو تعمیم میده به مواد مخدر، میگه مواد مخدر هم حرامه. چرا؟ برای اینکه یه مقصدی در مشروبات هست که اون ما رو راهنمایی میکنه که حکم را از مسکرات تعمیم بدیم به مواد مخدر،
داروهای روان
گردان و نمنوزی حرف. یه نوعه که تأثیر اولش همون تعدیه حکم و اسراع حکم از موضوعی موضوع دیگه باشه. و نوع دوم از تأثیر عرض شود که این است که بیاد دلیل معتبری را، دلیل ظنی را با به خاطر تنافیش با مقاصد شریعت کنار بگذاره، ولی اون که دلیلی در یه مسئله وارد شده به لحاظ قواعد هم معتبره، ولی میگه اینجا مقاصد میگه این دلیل رو بذار کنار. مثالی که اینجا زدن در این افثانی اینه که دلیل میاد میگه که بعضی از اقوام دارای یک ویژگی های منفی هست، راجب زنج و نمیدونم این اقوامی که در این روایات آمده، اینا از لحاظ سندی بعضیشون سند درست دارن، ولی میگه اون مقصد شریعت یه چیزیست که میگه اینو بذار کنار، این حتما جعلیه، حتما نادرست. این هم نوع دیگری است که به تعبیر اینجا رفض و دلیل دنیه، دلیل آمده معتبر رو قواعد رجالی، اما اون مقصد شریعت میگه این حرف درست نیست، بذارش کنار. و نوع دیگر از تأثیر تقیید، بله، جلوگیری از اطلاق مواردی ما ممکنه داشته باشیم که دلیل اطلاق داره، مثالی که اینجا زده طلاقو به ید من اخذ به ساق، که میگه طلاق فقط دست همسره، این مطلقه، اما مقصد شریعت میگه اگر این زن در شرایط سخت و دشوار قرار گرفته و اینم طلاق نمیده، سازگاری هم نداره، میگه نه دیگه، اینجا طلاق به ید من اخذ به ساق نیست، اینجا به ید حاکمه، به ید کسی دیگریست. میاد مطلق را تقیید میکنه و این میشه تزییقه، بله، که در واقع تزییقه. اینم یه نوعه که حالا مواردی هم از این ذکر کردن. و این نوع دیگر هم در مقام تزاحمه، برای کشف اهمیت. ما قاعده ای داریم که احکام وقتی که متزاحم شدن باید اهم را مقدم داشت. بارها ما در بحث های متعدد گفتیم که این شناخت اهم و مهم یا تساوی احکام نیاز به کار خیلی بیشتری داره که الان در فقه ما نیست. اون چی که در اصول ما میگوییم این است که وقتی تزاحم بین احکام شد، احکام اگر مساوی باشن مکلف مخیر است، و اگر یکی بر دیگری اولویت و ارجحیت داشته باشد مقدم است. اما این احکام کدام اهمند، کدام مهمند، کجا تساوی دارند، در یه حدود معدودی و محدودی ما در مقام تطبیق میدونیم، اما کار نشده. من بارها این رو عرض کردم که در اصول ما یه کاستی جدی که وجود داره اینه که هم قاعده برای تشخیص اهم و مهم رو کار نکردیم. الان اگه فرصت بود من 7-8 مطلب اینجا عرض میکردم، قواعدی که با اون میشه بگیم این اهمه یا اهم نیست، و هم این که در مقام تطبیقم نرفتیم ببینیم که فهرستی از این اهم و مهم ها درست کنیم. البته دائره اهم و مهم و اینها دائره خیلی وسیعیه، لا تعد و لا توسع، ولی کار نشده. در هر صورت مقاصد شریعت یکی از چیزاییست که میتواند راهنمای تعیین اهم و مهم باشه. اینجا یا باید اقدامی بکنه که کسی آبروی کسی بره یا کسی کشته بشه. مقاصد شریعت میگه این که مانع از کشته شدن بشویم مهمتر است از اینه که مانع از آبروریزی بشیم. مقاصد شریعت راهنمای تعیین متزاحم هاست. اینم یک کار کرد. یک کار کردم در مقام اعمال ولایت، مقاصد خیلی میتونه مؤثر باشه. احکام ولایی که به دست حاکم جامعه است بر اساس یک مصالحی جعل میشه، حالا در منطقه الفراغ یا بالاتر از منطقه الفراغ، بر اساس اون دائره اختیارات ولی فقیه، و این مقاصد میتونه راهنمای او باشه که اون جایی که میخواد احکام ولایی جعل بکنه تناسب اینا رو با اون مقاصد مد نظر قرار بده. اینا حالا چند چیزیست که در این کتاب آمده. ما راجع به این بحث هم تکمیل و بازسازی داریم و هم یه نکاتی که انشالله جلسه‌های بعد.